بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 195 سطر ششم. و الحجت علیه ان الجسم لا یمکن ان یکون الا متناهیا و ذالک لما مر من وجوب تناهی الابعاد. بحثمون در این بود که جسمی نمیتواند جسم دیگر را حرکت نامتناهی بدهد، یا به تعبیر دیگر قوه‌ای که در جسمی حلول کرده نمیتواند جسم دیگر را حرکت نامتناهی بدهد، که بیان کردیم که حرکت جسم دیگر میشود حرکت قصری. پس الان بحث ما در این است که طبیعتی که در جسمی حلول کرده نمیتواند بالقصر جسم دیگر رو حرکت نامتناهی بدهد. گفتیم یه بحث این است که طبیعتی که در جسمی حلول کرده خود همون جسمی رو که محلش حرکت بده به حرکت نامتناهی. یک بحث دیگه اینه که جسمی که در طبیعتی که در جسم حلول کرده بخواد جسم دیگر رو حرکت بدهد حرکت نامتناهی. اونجا که طبیعت بخواهد جسم خودش رو حرکت بدهد، بعدن بحث میکنیم و ثابت میکنیم که نمیتواند حرکت نامتناهی بدهد. این که جسم دیگر رو نمیتواند حرکت نامتناهی بدهد الان بحث میکنیم. پس الان بحث ما در جاییست که طبیعتی که در جسم حلول کرده بخواد جسم دیگر رو حرکت نامتناهی بده، این رو میخوام بگیم نمیشه. ول حجت علیه دلیل بر این که نمیشه هم نیست که ابن سینا گفته که دیروز دلیل رو نقل کردیم، حالا دو مرتبه باید تکرار کنیم. در ابتدای دلیل فرض میکنیم که دو جسم داریم که هر دو متناهی هم، زیرا که قبلا ثابت کردیم ما جسم نامتناهی نداریم. پس باید جسم هایی که فرض میکنیم متناهی فرض کنیم، چه جسمی که محرک هست چه جسمی که متحرک هست، هر دو باید متناهی باشه. دیروز یادتون باشه من سبب اعتبار تناهی در محرک رو بیان کردم، اما الان میخوام اضافه کنم که شرط تناهی در محرک تنها نیست، در متحرک هم هست. در متحرک هم شرط تناهی داریم و اتفاقا این شرط در متحرک واضح تره، چون متحرک رو بزرگ و کوچیک داریم فرض میکنیم، میگیم متحرک بزرگ متحرک کوچیک. پس باید جسم متناهی بگیریم تا بتونیم بزرگ و کوچیک براش تصور کنیم. این شرط رو من در دیروز در محرک طرح کردم و توجیه کردم. این شرط در متحرک هم لازمه و در متحرک توجیهش خیلی راحته. سلام علیکم. در متحرک توجیهش راحته، چون متحرک یک بار جسم اعظمه یک بار جسم اصغره. اگر جسم نامتناهی باشه که از اعظم اصغر نداره، پس باید جسم متناهی بگیریم تا بتونیم فرض کنیم اعظم و اصغر رو، و بعدا بگیم اعظم اگر متحرک شود چه می شود، اصغر اگر متحرک می شود چه می شود. پس این شرطی که مصنف اعتبار کرده هم در ناحیه محرک هم در ناحیه متحرک، و در ناحیه محرک اگر نتونیم این توجیه دیروز رو قبول کنیم، در باره متحرک این توجیه امروز رو قبول میکنیم. خب دو تا جسم داریم کردن متناهیه، یکی میخواد محرک دیگری شود به حرکات بی‌نهایت. این فرض رو ادامه میدیم به محظور میرسیم، چنانچه دیروز توجه کردیم. این محظور نشون میده که یه جای فرضمون خرابه. دو جسم یکی محرک باشد یکی متحرک، این خراب نیست. اون جسم محرک حرکت دهد متحرک رو، اینم که خراب نیست. پس خرابی فقط این است که حرکت دهد حرکت بی‌نهایت. این کلمه بی‌نهایت رو یابدیم مسئله رو مشکل کرده. خب پس این فرض ما به محظور منتهی میشه و معلوم میشه فرض باطله و الا به محظور منتهی نمیشود. بطلانش رو جستجو میکنیم، در هیچ جا بطلان نمیابیم جز در این فرض که گفتیم حرکات بی‌نهایته. میفهمیم که حرکات بی‌نهایت غلطه، یعنی این جسم نمیتواند جسم دیگر رو حرکات بی‌نهایت دهد. میتواند حرکت دهد اما نمیتواند حرکت بی‌نهایت دهد. توضیح دلیل اینه، جسمی رو محرک جسمی قرار میدیم و این حرکت از یه مبدعی شروع میشه. اینو من توضیح بدم، نه در کلام خواجه آمده نه در کلام ابن سینا آمده، ولی در کلام قطب رازی در پاورقی آمده، مراجعه میکنید بعدم. این حرکتی که ما دربارش داریم بحث میکنیم حرکت فلکه. حرکت فلک مبدع معین نداره، ازلی و ابدیه، همونطور که آخر نداره اولم نداره. پس مصنف اگر میخواست مطلب رو بیان کنه نباید مبدع حرکت رو معین کنه، چون با اون چه که مورد احتیاج ما سازگار نیست. اونی که مورد احتیاج ما حرکت فلکه و حرکت فلک حرکت ازلیه، اول نداره، اول معین نداره، در حالی که مصنف داره در این مثال اول رو معین میکنه، میگه این حرکت از یه مبدع مفروضی شروع میشه، بعد ادامه میده دلیل رو تا آخر میرسونه. همین که فرض میکنه مبدع معین از بحث بیرون میگه. این اشکال در اینجا مطرحه که استدلالی که شما کردید با اون بحثی که به خاطرش دارید استدلال میکنید نمیسازه، چون بحثی که شما به خاطرش استدلال میکنید حرکت ازلی است و استدلالی که بیان میکنید حرکتی است که مبدا داره. حرکتی که مبدا داره با حرکت ازلی فرق داره. خودم خطبه رازی جواب میده، اینطور جواب میده، میگه همون حرکت ازلی رو ما میتونیم قطعش کنیم و بگیم از اینجا شروع شد، مبدا براش درست کنیم، منتها مبدا فرضی. ابن سینا هم همینو گفته، گفته فرض میکنیم، مبدع مفروض گفته، نگفته مبدعی که واقعا معینه، مبدعی که با فرض معینش میکنیم. پس دلیلی که ایشون آورده با مورد بحثش سازگاره، ولو حرکت حرکت ازلیست و مبدع نداره، ولی مبدع مفروض میتونه داشته باشه. یه جایی این حرکت رو قطع میکنیم، میگیم تمام، قبلیش رو کار نداریم، از این به بعد، از این به بعد شروع میکنیم، اول میشه حرکتی که اول دارد منتها دیگه آخر ندارد، بی نهایت است، آخر نداره. و ابن سینا داره چنین فرضی رو مطرح میکنه. پس فرض ابن سینا با اون که مورد بحثشه و مورد احتیاجشه ناسازگار نیست، بلکه سازگار. خب مطلب اینه که ما محرکی رو از یه مبدأ مفروضی محرک قرار میدیم و میگیم جسمی رو حرکت میدهد از اون مبدأ مفروض، حرکت بی نهایت هم میدهد، یعنی حرکتی که آخر نداره، هرچی حرکت داد دو مرتبه باز حرکت میدهد. اینم که آخر ندارد توضیح دادن، یعنی زمانش آخر ندارد یا تعدادش آخر ندارد، یعنی بی نهایت زمان این حرکت رو انجام میده، یا بی نهایت عدد، بی نهایت دور برای این متحرک ایجاد میکنه که این متحرک دور بزند بی نهایت دور بزند، تعداد بی نهایت دور بزند. بحث ما اینه، به سرعت و اینا کار نداریم، قبلا هم اشاره کردیم به این که این حرکت شدید ضعیفه کار نداریم، زمان حرکت برای ما مهمه و عدد حرکت. یعنی حرکت اگر بی نهایت شد معناش اینه که زمانش بی نهایت یا عددش بی نهایت، نه سرعتش بی نهایته. اگه سرعت بی نهایت باشه که حرکت نمیشه، اون در یه آن اتفاق میفته، از بحث ما بیرونه. بحث ما حتما در جاییست که میخواییم زمان حرکت رو نامتناهی کنیم یا عدد حرکت رو نامتناهی کنیم. پس اینطور شد که جسمی جسم دیگر رو از مبدع مفروض حرکت میداد به حرکات بی نهایت. بعد فرض میکنیم جسم دیگری را هم همون جسم قبلی حرکت بدهد، همون جسم قبلی با همون نیرویی که جسم اول حرکت داد با با همین نیرو این جسم دوم حرکت بده. من تا جسم دوم رو فرض میکنیم کوچکتر از جسم اول. خب این جسم دوم چون کوچکتره مقاومتش در مقابل این قاصر کمتره و در نتیجه راحتتر حرکت میکنه، یعنی در زمان بیشتری حرکتش طول میکشه یا تعداد حرکاتش بیشتر میشه. روشنه دیگه، چون مقاومتش کمتره. اون قاصری که داره این رو حرکت میده فشار کم، با فشار کمتری میتونه این حرکت بده و در نتیجه این جسم کوچکتر هم زمان حرکتش طولانی تر از اون جسم بزرگتر میشه، هم عدد حرکتش اگر تعداد ملاحظه بشه عدد حرکتش بیشتر از عدد حرکت اون جسم بزرگتر میشه. این جسم دوم هم میخواد بی نهایت حرکت کنه، چون قرار شد که اون محرک هر دو رو به حرکت بی نهایت حرکت بده. پس نتیجه این شد که دو جسم حرکت کردند به توسط قاصری که اون جسم محرک است و هر دو هم بی نهایت حرکت کردند، منتها یکی بیشتر یکی کمتر، یکی زاید یکی ناقص. این بیشتر و کمتر که در مبدأ ظهور پیدا نکرده، چون فرضمون این بود که مبدأ حرکت جسم کوچک و حرکت جسم بزرگ یکی بود، هر دو از یه مبدأ شروع کردن به حرکت، پس زیاده و نقیصه در مبدأ نبود، بنابراین در طرف دیگر باید باشد. میگیم در طرف دیگر، نمیگیم منتها، چون نه که حرکت ها بی نهایتن منتها ندارن، نمیتونیم تعبیر به منتها کنیم. اگه تعبیر کردیم تعبیر تسامحیه، میگیم در جانب آخر. منظورم از جانب آخر یعنی جانبی که مقابل مبدأه، اسمشو نمیبریم، نمیگیم منتها، چون عرض کردم حرکت بی انتهاست، حرکت بی انتها منتها نداره. پس لازم آمد در اون طرفی که ما بی نهایتش قرار دادیم زیاده داشته باشیم و نقیصه داشته باشیم. هرگاه زیاده و نقیصه پیش آمد برای اون ناقص تناهی حاصل میشه، یعنی یه جا میرسیم که اون ناقص باید تموم بشه تا زاید بتونه زیادتش رو نشون بده. پس ناقص میشه متناهی، ناقص شد متناهی، حالا زایده کار نداریم، زایده هم میشه متناهی ولی کار نداریم. بالاخره در همین ناقصی که از اول فرض کردیم نامتناهی حرکت میکنه، تناهی رو درست کردیم. بنابراین نتیجه این شد که اون جسم اعظم حرکتش متناهی شد. حالا جسم اصغر حرکتش متناهی باشد یا متناهی نباشد، اون برای ما دیگه خیلی مهم نیست، اگرچه او هم ثابت میشود که حرکتش متناهی است، ولی مهم نیست. ما همین یکی رو ثابت کنیم، همین اعظم رو ثابت کنیم که حرکتش متناهی است، خلف فرض درست میشه و اشکال پیش میاد. خواجه هم همین کارو میکنه، میگه اون اعظم که حرکتش اقل است متناهی شد و این باطله. پس به خلف فرض رسیدیم. این خلف فرض از کجا پیش آمد؟ از ناحیه این که جسمی جسم دیگر رو حرکت داد، خلف فرضی پیش نیامد، اشکالی پیش نیامد، این که اشکال نداره جسمی جسم دیگر حرکت بده. و از ناحیه این که مبدأ مفروض است و معین، هیچ اشکالی پیش نیامد. پس اشکال از این است که منتها رو معین نمی کنید، یعنی می گذارید که این جسم حرکت بی نهایت بدهد. اینجا اشکال داشت، این باعث شد که ما به خلف فرض یعنی به محال منتهی شدیم. پس این باطل است. این که حرکت این محرک نامتناهی باشد یا تحریک این محرک نامتناهی باشد، این باطله. حرکت اون متحرک نامتناهی باشد و تحریک این محرک نامتناهی باشد، این باطله. پس معلوم شد که ما نمیتوانیم قوه‌ای داشته باشیم که حرکت بی نهایت در یک جسم دیگری ایجاد کند. این عبارت ابن سینا بود که در تعبیر خواجه هم به همین صورت آمده. البته یه ظرافت هایی در تعبیر خواجه هست که اونها رو وقتی رسیدن باید عرض کنن. یه چیزایی خواجه توضیحاتی داده که تو کلام ابن سینا نبوده، ولی خب از کلام ابن سینا استخراج میشده. شارح هم چون شأن شرح‌نویسی بوده، اونایی که استخراج میشده باید ذکر میکرده، ذکر کرده. اگر هم ذکر نمیکرد خود ما میفهمیدیم. اونها رو انشالله وقتی رسیدن توضیح میدن. صفحه 195. آنچه که من امروز گفتم تکرار دیروز بود، چیزی اضافه نکردیم، چون شرح خواجه هم تکرار متن مصنف بود. بله؟ بله، اشکالای شما هم اشکالای دیروزه، جوابای ما هم جواب دیروزه. قبولم کردید، قبول دیروزه، قبولم نکردید، قبول نکردید دیروزه. صفحه 195، سطر 6. همون اندازه که راضی شدین اشکالات دیروز نقل نکنید، همون باز قابل تقدیره. و از این کلامتون نشون معلوم میشه که اشکالات جوابا رو قبول نکردید. ببین نداری اینجا جای بیان مطلبه، جای قبولوندن مطلب نیست. صفحه 195، سطر 6. الحجت علیه، ضمیر علیه برمیگرده به آنچه که دیروز توضیحش آمد که طبیعتی که در جسمی حلول کرده بخواهد جسم دیگر رو، نه خود جسم خودشو، بلکه جسم دیگر رو حرکت بی نهایت بدهد. این باطل است، این فاسد است. والحجت علیه یعنی حجت بر این فساد، این است که جسم ممکن نیست مگر این که متناهی باشد، چه جسم محرک چه جسم متحرک. و زاده که یعنی این که باید متناهی باشد به خاطر دلیلی است که گذشت، که اون دلیل نتیجه داد وجوب تناهی ابعاد را، من وجوب تناهی ابعاد. حالا با توجه به این که جسم چه محرک باشد چه متحرک متناهی است، این فرض شروع میکنیم. فاذا حرک جسم به قوته جسم آخر، حرکت دهد جسمی به طبیعت و قوه‌ای که دارد جسم دیگری رو، چون خود جسم نمیتونه محرک باشه، اون قوه موجوده در جسم محرکه، پس جسمی به قوه‌ای که درش موجوده جسم دیگری رو حرکت دهد. من مبدا مفروض، از یه مبدا معینی حرکت دهد، حرکات لا نهایت لها، یعنی حرکات بی نهایت بدهد. حرکت متناهی بده اون اشکالی نداره و مطرح نیست، حرکت بی نهایت بده مفروض ماست. حرکت بی نهایتی که می دهد، نه یعنی بی نهایت شدی، که حرکتی که به لحاظ شدت و به لحاظ سرعت نامتناهی باشد در آن اتفاق می افته، اون از بحث ما بیرونه، اونو نمیخوام بگیم، بلکه لا نهایت لها به حسب امتداد زمانی یا به حسب عده، یعنی زمان ممتدش زمان بی نهایت است. زمانی که این حرکت تو اون زمان امتداد دارد، یا زمانی که زمان ممتدیست که این حرکت رو در خودش قبول کرده، اون زمان بی نهایته. و به حسب العده، یا اینکه نه، عده این حرکت نامتناهی است، یعنی این یه دور حرکت میزنه، دوباره دور دوم، دوباره دور سوم، همینطور دورهای بی نهایت. فلقوه رو مربوط نگیرید به عده، مربوط هم نگیرید به امتداد زمانی، مربوط بگیرید به لا نهایت لها. وقتی مربوطش گرفتید به لا نهایت لها، هم مربوط میشه به امتداد زمانی، هم مربوط میشه به عده. عبارت اینطور معنا میشه، حرکاتی که بالقوه بی نهایتن، حرکاتی که بالقوه بی نهایتن، چه بالقوه بی نهایت باشن به حسب امتداد زمانی، چه بالقوه بی نهایت باشن به حسب عده. چرا میگید بالقوه بی نهایتن؟ فإن غیر المتناهی لا یخرج الی الفعل. این فإن تعلیل برای فی القوه است، چرا میگید بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است؟ زیرا که غیر متناهی خارج الفعل میشه، یعنی ما غیر متناهی به فعل نمیتونیم داشته باشیم، بلکه بالقوه بی‌نهایت. یعنی بی‌نهایت بالقوه یعنی هر چی بیاید دوباره خواهد آمد، دوباره میتواند بیاید. یادتون است دیروز این عبارت رو در کلام ابن سینا داشتیم، کلام فلقوه رو در کلام ابن سینا داشتیم، منتها اونجا خوب مشخص بود لا تتناها فلقوه، یعنی فلقوه رو چسبونده بود به لا تتناها، لذا ابهامی نداشت. خواجه این کار رو نکرده، فلقوه رو نچسبونده به لا نهایت لها، لذا یه مقدار ابهام پیدا میکنه. این ابهام هم با توضیحی که هرچنان برطرف شد انشاءالله. بی نهایت نمیتواند بالفعل موجود باشد لبرهان استحاله تسلسل. تسلسل اینه که بی نهایت مجتمع در وجود باشد، اینه میگه محاله. اما اگه بی نهایت متعاقب باشد که محال نیست. این تا اینجا بی نهایت بوده متعاقب، یعنی حرکت تا اینجا بی نهایت بوده متعاقب، متعاقب هم بوده بی نهایت، از این به بعد هم بی نهایت خواهد بود، یعنی هر حرکتی بیاد دو مرتبه پشتش حرکتی دیگر خواهد آمد، به آخر نخواهد رسید. نه بی نهایت است یعنی همه دورهای حرکت ها همه حالا موجودن، نمیتونه به فعل موجود بشه بی نهایت. از غیر فعل قوه باید بیاد، اگر هم نیامد باید تقدیر گرفته بشه. خب جسمی حرکت داد جسم دیگری را به حرکات بی نهایت، از مبدأ مفروضم شروع کرد. ثم فرضنا، بعد فرض میکنیم که ان ذلک جسم المحرک، همون جسم محرک نه جسم دیگر، همون جسم محرک با همون نیرویی که دارد، یحرک جسما آخر، جسم دیگری رو حرکت میده. یکی از اون ظرافت هایی که عرض کردم در عبارت خواجه آمده که از عبارت ابن سینا استخراج میشه همینه، شبیها بالجسم الاول فی الطبیعه و اصغر منهم بالمقدار. این در عبارت ابن سینا نیامده بود ولی در اینجا آمده و باید هم بیاد، یعنی جسم دومی که متحرک می شود از نظر طبیعت شبیه اون جسم اوله، یعنی اگر جسم اول سنگه اینم سنگه، نه جسم اول سنگه این جسم دوم پنبه است. این از بحث ما بیرونه، اینجور نمیتونیم فرض کنیم. اگر جسم اولی رو که متحرک گرفتیم سنگ گرفتیم، جسم دوم هم باید سنگی از سنخ همون سنگ قبلی باشه، طبیعتشون یکیست ولی مقدارش کمتره، اون اعظم این اصغره. جسم دیگری رو که شبیه به جسم اول است، یعنی شبیه به متحرک اول است، در طبیعت شبیه اوست، اما اصغر منه بالمقدار، از نظر مقدار کمتر از اوست. یعنی دوتایی، این دوتا متحرک ها هر دو یه جنس هست، منطقه یکی بزرگتر یکی کوچکتر. به تلتل قوه، به تلتل قوه متعلق به یحرکه. فرضنا ان ذلک الجسم المحرک یحرک به تلک القوه جسم آخر، با همون قوه ای که جسم اول حرکت داد با همون قوه میخواد جسم آخر رو حرکت بده. به تلک القوه به اینها، یعنی همون قوه به اینها تأکیده. من ذلک المبدأ، این من ذلک المبدأ متعلق به همون یحرکه، حرکت داد جسم دیگر رو با همون قوه و از همون مبدا، من ذلک المبدا المفروض، از همون مبدا مفروض هم حرکت رو شروع کرد. خب این فرض ماست که یک جسم دو جسم دیگر رو حرکت میدهد از یک مبدا، منتها یکی از این متحرک ها بزرگه، یکی از این متحرک ها کوچیکه. این فرض ماست. حالا حکمش چیست؟ حکمش اینه که حرکت جسم دوم بیش از حرکت جسم اوله. چرا؟ چون جسم دوم کوچکتره و مقاومتش کمتره، چون مقاومتش کمتره حرکتش بیشتر خواهد بود، یعنی دور بیشتری میزنه یا در زمان بیشتری باقی میمونه. هر دو بی نهایت شدن، یعنی هم حرکت اون متحرک اول بی نهایت شد، هم حرکت متحرک دوم بی نهایت شد، منتها یکی کمتر یکی بیشتر. اون وقت در بی نهایت کم و کمتر و بیشتر تحقق پیدا کرد که محضور از همینجا شروع میشه. انشاءالله توضیح میده. بله، قبلا هم گفتیم حرکت قصری بی نهایت نیست، یعنی القصر لا یدوم، قصر دوام پیدا نمی کنه. حالا شاید اونم اینجا بتونیم بیاریم، اما این که گفتیم لازم میاد هر طبیعت تعطیل شود، نه، طبیعت مقصود تعطیل نمیشه، بالاخره مقصود داره مقاومت میکنه با طبیعت خودش، فعالیتشو داره، منتها اون فعالیت طبیعیشو نداره، فعالیت طبیعی خودشو نداره، علاوه ابی نداره. اون دلیل قبلی را اینجا اضافه کنید. فیجب ان یحرک الثانی اکثر من الاول، واجب است که این محرک جسم دوم رو که کوچکتر است حرکت دهد بیش از اون مقداری که، یا بیش از اون زمانی که حرکت میدهد اون اولی را. چرا باید بیشتر حرکت بده؟ به خاطر اینکه مقاومت جسم دوم کمتره، و ذلک لان المقصور، که همون جسم متحرکه. این نمای آب قل قاصر، توضیحی که ایشون میده روشنه، شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه، ولی من یه مقدارش از خارج عرض میکنم. میفرماد که قاصر و مقصور ممکنه طبیعتشون موافق باشه، هر دوی طبیعت داشته باشن، طبیعت هاشون با همدیگه درگیر نیستن چون هر دوی طبیعت دارن، پس من حیث و این که صاحب این طبیعتن درگیری بینشون نیست، اما من حیث القصر بینشون درگیریه. اون مقصود میخواد از طبیعت خودش استفاده کنه، قاصر نمیذاره، پس قاصر از این جهت که قاصره درگیر است با اون مقصود، نه از این جهت که طبیعت مقصود داره. از این جهت که طبیعت مقصود داره با مقصود سازگاره، هر دو مثلا سنگن، یه نوع سنگ، خب اینا با هم درگیری ندارن، چون این یکی اون یکی رو قصر کرده با هم درگیر شدن. پس قاصر من حیثه و قاصرون، غیر من حیثه و قاصرون مهمه، قاصر من حیثه و قاصرون درگیر میشه با مقصور، و مقصورم از این جهت که اون قاصر قاصر است مقاومت میکنه، به لحاظ طبیعت با هم دیگه کاری ندارن، با هم سازگارن، به لحاظ قصر مقاومت میکنه. اون وقت هرچی، این یه مقدمه، مقدمه دوم، هرچی جسم بزرگتر باشه قاصرش مقاومتش قوی تر است. جسم مقصور هرچی بزرگتر باشد مقاومتش بیشتر است. چرا؟ دو تا جسم فرض کنید، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، اون بزرگه به اندازه کوچک رو واجد است، پس مقاومتی رو به همون اندازه داراست، یه اضافه مقدار هم دارد، این جسم بزرگتر یه اضافه مقدار داره، اون اضافه مقدار هم درش مقاومت هست، وقت مقاومت او اضافه می شود بر مقاومت اون جسم کوچک، یعنی این جسم بزرگ به اندازه جسم کوچک مقاومت دارد، یه مقدار اضافه هم برای خود تنه جسم حاصله که اون مقدار از تنه جسم مقاومت میکنه، اون مقدار مقاومت اضافه میشه به مقدار مقاومت جسم کوچکتر، لذا میبینید که جسم بزرگتر مقاومتش بیشتره، چون تنش بزرگتره و طبیعت در تمام این تنه حلول کرده و مقاومت قوی تر میشه، چون اون بخش از طبیعت، طبیعت میتونه بخش داشته باشه، مجرد نیست، چون حدود کرده در مادی، چون حدود کرده در مادی تقسیم میشه به اجزایش، اون وقت یک قسمتی از این طبیعتی که در جسم بزرگتر هست مطابق است با طبیعتی که در جسم کوچک است، یک قسمت دیگر که در جسم بزرگ هست این بیشتره، بیشتر از این مقداری که در جسم کوچکه. مقاومت جسم بزرگتر به اندازه طبیعتشه، مقاومت جسم کوچیکتر به اندازه طبیعتشه، چون طبیعت جسم کوچیکتر کوچیکتره مقاومتش هم کمتره، چون طبیعت جسم بزرگتر بزرگتره مقاومتش هم بیشتره، و هرچی مقاومت بیشتر شد زمان حرکت قصری کمتر میشه، تعداد حرکت قصری هم کمتر میشه، و هرچی مقاومت کمتر شد زمان حرکت قصری بیشتر میشه و تعداد حرکت قصری بیشتر میشه. رابطه معکوس است بین مقاومت و زمان تحریک یا عدد تحریک. و ذالک یعنی این که محرک ثانی، متحرک ثانی اکثر از متحرک اول حرکت می کند به این جهت است. لأن المقصور انما یعابد القاصر، مقصور ممانعت می کند قاصر رو، یعنی مقابله میکنه با قاصر به حسب طبیعتهی، یعنی خود مقصور به حسب طبیعت خودش مقاومت میکند در مقابل قاصر، طبیعت مقصوری که مخالف است با طبیعت قاصر، مخالفتش هم از نظر اصل طبیعت نیست بلکه من حیث هو قاصرونه، چون قاصر قاصره مخالفت میکنه، نه چون این طبیعت رو دارد، ممکنه طبیعت قاصر با طبیعت مقصود یکی باشه، بنابراین در مقابله هم قرار داده نشوند، اما من حیث این که این طبیعت قاصر است اون طبیعت دیگر در مقابلش مقاومت میکند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، هرچی طبیعت قوی تر باشد مقاومتش بیشتر است، ولا شکه که طبیعت جسم اعظم اقوا از طبیعت جسم اصغر است، پس نتیجه می شود که مقاومتش هم از جسم مقاومت جسم اصغر بیشتره. چرا طبیعت اقواست؟ چون تنه جسم بزرگتر بزرگتره، بنابراین طبیعتی که تو این تنه حلو کرده قوی تره. لشتمال اعظم، چون جسم اعظم مشتمل است بر مقدار طبیعت اصغر و مشتمل است بر ما یزید و علیه، بر آنچه که اضافه بر طبیعت اصغر دارد یا اضافه بر اصغر دارد، پس طبیعت جسم اعظم بیش از طبیعت جسم اصغر یا به تعبیر دیگه قوی تره. اگر قوی تر بود مقاومتش بیشتره، و یلزم منه، یعنی از بزرگتر بودن طبیعت جسم اعظم لازم میاد که معاوقت و مقاومت اعظم در مقابل قاصر بیش از مقاومت اصغر باشد. وقت نتیجه این که مقاومت اعظم بیشتره اینه که حرکت اعظم کمتره، حرکت قصری که اعظم قبول میکنه کمتره، و حرکت قصری که اصغر قبول میکنه بیشتره. فاذن یکون و تحریک اصغر، اصغر در اینجا مفعول تحریکه، فاعل نیست، یعنی تحریک اون محرک اصغر را اکثر است از تحریک اعظم. اینجا اعظم مفعوله، یعنی اعظم بیشتر است از تحریک اون محرک اعظم رو. قهرن اصغر باید بی‌نهایت تر باشد از اعظم، حرکتش، حرکتش باید بی‌نهایت تر باشد. هر دو بی نهایتن، منتها یکی می شود اقل، یکی می شود اکثر. حرکت اعظم می شود اقل، حرکت اصغر می شود اعظم. و هازا، این که مقاومت اعظم بیشتر است و در نتیجه تحریکش کمتر است، و مقاومت اصغر کمتر است و در نتیجه تحریکش بیشتر است، این رو مصنف در این فصل بیان نکرد، فقط ازش استفاده کرد، اینو در جای خودش بیان کرده قبلا. و هازا مما لم یبین هو شیخ فی هذا الفصل الا انه تبین مما مر فی الفصل السادس من النمط الثانی. علاوه بر این و سیاتی، هم قبلا بیان شده هم بعدا بیان میشه، پس مصنف به عنوان یک اصل ازش استفاده میکنه ولو در این فصل اثباتش نکرده باشد. خب دلیل رو ادامه میدیم، لابلای دلیل هی استدلال میکردیم، ولی دلیل دو مقدمه داشت که هر دو مقدمش گذشت. یه مقدمه فرض کرد که محرک جسم اعظم رو حرکت میدهد و همون محرک جسم اصغر رو هم حرکت میدهد، یعنی در مقدمه فرض شد که یک محرک دو جسم رو که یکی اعظم است یکی اصغر است حرکت میدهد، حرکت بی نهایت. در مقدمه دوم فرض شد و قبول شد که یکی از این تحریک ها بیشتر از دیگری است و در نتیجه حرکت هایی که متحرک در یکی از این تحریک ها انجام میده بیشتر از حرکت هایی که اون متحرک دیگه انجام میده. این دوتا مطلب درستن شد. حالا دنباله دلیل میگیم، این بیشتر بودن و کمتر بودن در مبدأ حرکت آشکار نیست، چون مبدأ حرکت یکیست، یعنی حرکت اون جسم بزرگتر و حرکت جسم کوچکتر هر دو از یه نقطه آغاز شده. بنابراین نمیشه گفت اونجا حرکت یکی بیشتر بوده حرکت یکی کمتر بوده، باید در بعد از این زیاده و نقیصه این دو حرکت ظاهر شده. بعد از این یعنی در جانب مقابل این مبدأ که عرض کردیم اسمشو نمیبریم، نمیگیم منتها، چون قرار بر این شده که حرکت نامتناهی باشه و حرکت نامتناهی منتها نداره، پس تعبیر به منتها نمی کنیم، میگیم در جانب دیگر، یعنی جانب مقابل مبدأ. در جانب مقابل مبدأ باید زیاده و کمی داشته باشیم و اگر زیاده و کمی داشته باشیم اون جانب می شود متناهی، در حالی که فرزناه و نامتناهی. این خلفه هست. اختلاف در سرعت بیرون از بحث بیرونه، من اشاره کردم. چرا؟ اصلا سرعت مورد بحث نیست. اینو بعدن خود خواجه بعدن این اشکال سرعت رو مطرح میکنه، میگه خارج از بحث، اونجا که رسیم توضیح میدیم. اشاره هم کردم که خارج از بحثه، ولی خب چون خواجه همین اشکال شما رو بعدن مطرح میکنه وقتی رسیم میشه بحث میکنم. اونجا ولما کان مبدا و تحریکین واحدن بالفرض، چون فرض ما این بود که مبدا هر دو تحریک واحده، پس واجب است که زیادهی که بالقوه است، البته زیاده هم از کنیم بالقوه است بالفعل نیست، چون عدم تناهی بالقوه است، بنابراین زیادهی هم که در عدم تناهی میخواد واقع بشه اونم بالقوه است. ولما کان مبدا و تحریکین واحدن بالفرض، واجب است که این زیادهی که بالقوه است در جانب آخر بیفته، که الذی فرض لا نهایت فیه، اون جانبی که درش لا نهایه رو فرض کرده بودیم که اسمش رو منتها نمیگذاریم زیرا که قرار شد حرکت نامتناهی باشد. و کذلک نقصان، یعنی این کذلک نقصان اصل بر زیاده است، وجب انتق از زیاده و کذلک نقصان در جانب آخر. و یلزم منه، یعنی لازم میاد از وقوع زیاده و از وقوع نقیصه لازم میاد انقطاع العقل، عقل باید قطع بشه، ولی اگه قطع نشه زیاده و نقیصه روشن نمیشه. وقتی عقل قطع شد، البته بعدن میگیم اکثرم قطع خواهد شد، ولی خواجه دیگه اینو نگفته اکثرم قطع میشه، گفته همین اندازه که عقل قطع میشه پس شد متناهی. اگر شد متناهی خود فرض لازم آمد، چون از اول فرض کرده بودید که نامتناهی است، گفتید که این جسم محرک اون جسم بزرگ رو حرکات نامتناهی میدهد، الان معلوم شد که اون حرکاتش حرکات نامتناهی نیست بلکه حرکات متناهی است. فیکون و ذالک الجانب ایزن متناهی، ذالک الجانب یعنی اون جانبی که مقابل مبدأ است ایزن، یعنی مثل خود مبدأ باید متناهی باشه، همونطور که جانب مبدأ متناهی است جانب یعنی معین است، بالاخره از یه جا شروع میشه، جانب منتها هم باید معین باشه و متناهی باشه، در حالی که قد فرض غیر متناهن هازا خلفون. فعیزن هازا الفرض محالون، چون این فرض منتهی به خلف شد باد، فعیزن یعنی حالا که این فرض منتهی به خلف شد پس محال است. این فرض چی بود؟ این فرض این بود که جسمی حرکت دهد، جسم بزرگ را به حرکات بی‌نهایت. این باطل شد. این که باطل شد پرسرش بقیهش هم باطله. حالا ما لازم نیست بگیم در اصغر هم خلف فرض لازم میاد پس اون فرض هم باطله، اونم بگید اشکال نداره، دو بار دلیل رو باطل کردی، ولی همون بار اول کافیست، چون دلیل مبتنی بر هر دو حرکته، بر عدم تناهی هر دو حرکت مبتنیست. اگر شما یکی از این دو حرکت رو متناهی کردید دلیل ویران میشه، چون دلیل مبتنی بود بر عدم تناهی هر دو حرکت. و علم ان هذا البرهان اهم ماخذن، این مطلبی که خواجه الان میخواد بگه همون اشکالیست که دیروز شما کردید، که من جواب دادم و آخر سرم گفتم که خواجه خودش این مطلب رو طرح میکنه و قبول میکنه. خواجه میفرماید که این دلیلی که ابن سینا آورده و در قوه جسمانیه که قوه متناهی است مطرح کرده، این دلیل در قوه مجرد هم که نامتناهی است اجرا میشه. مجرای دلیل اعم از اون مجرایی است که ابن سینا گفت. ابن سینا دلیل رو جریان داد در قوه جسمانیه، ولی دلیل علاوه بر این که در قوه جسمانیه جاری میشه، در قوه غیر جسمانی هم جاری میشه. بنابراین مجراش اهم از اونیست که ابن سینا گفت. توجه کنید این که دلیل در قوه جسمانیه جاری می شود، خود ابن سینا جاری شد، ما هم توضیح دادیم روشنه. اما این دلیل در قوه غیر جسمانی هم جاری میشه، یعنی قوه مجرد. اون الان می خواهم بیان کنید. قوه مجردی رو فرض کنید که یک جسم عظیمی رو حرکت دهد به حرکت بی نهایت. بعد همون قوه غیر جسمانی رو که مجرده فرض کنید که جسم کوچکتری رو هم حرکت دهد با همون نحوه حرکت، حرکت دهد اونم بی نهایت. خب بالاخره این قوه غیر جسمانی قاصره، داره جسمی رو حرکت میده خلاف طبیعت اون جسم، پس قاصره. هم قاصر است برای اون جسم اعظم، هم قاصر است برای اون جسم اصغر، برای هر دو قاصره و حرکت قصیری رو هر دو داره وارد میکنه، بنابراین هر دو مقاومت میکنه، چون حرکتشون قصیری مقاومت میکنه. مقاومت اعظم بیشتر از مقاومت اصغر است، بنابراین حرکاتی که از جانب این قوه مجرده بر اعظم وارد می شود کمتر از حرکاتی است که بر اصغر واقع می شود، حالا یا زمانش کمتره یا عددش کمتره. پس باز اقل و اکثر درست شد، یعنی یک جسم حرکتش اقل شد، یک جسم حرکتش اکثر شد، در حالی که هر دو نامتناهی فرض شدند. اون اقل باید متناهی شود تا اقل بشود، حالا اکثر بعدن متناهی شود یا نشود از کردیم، اکثر هم متناهی میشه، ولی بفرض متناهی نشد ما بهش کاری نداریم، برای ما مهم نیست. اقل متناهی میشود، به معنی که متناهی شد خلف فرض لازم میاد. پس توجه میکنید که این دلیل در قوه غیر جسمانی هم جاری میشه. بعد میگیم خلف فرض محال است، پس معلوم میشه فرضی که کردید باطل بود. فرض کردیم که قوه غیر جسمانی حرکت میده جسمی رو حرکت بی نهایت، این که پرچه حرکت میده حرکت بی نهایت، این باطل شد. پس قوه غیر جسمانی هم نمیتواند حرکت دهد حرکت نامتناهی. دلیل رو توجه کنید به صورت قیاس استثنایی طرحش میکنه، هم در قوه جسمانی هم در قوه مجرد. به طور مطلق میگم اگر قوه ای، دیگه نمیگم جسمانی یا مجرد، چون میخوام هر دو رو شامل بشه قید نمیارم. اگر قوه‌ای جسم بزرگی را به حرکات قصری نامتناهی حرکت داد، جسم کوچکی را هم به حرکات نامتناهی قصری نامتناهی حرکت داد. از هر دو هم از مبدأ مفروض شروع کرد، هر دو حرکت نامتناهی می شوند، منتها یکی اقل یکی اکثر. فیلزم که در نامتناهی اقل و اکثر داشته باشیم و این باطل است، زیرا به محضی که اقل موجود شد حکایت از تناهی می کند، پس اون حرکت اقل متناهی خواهد شد و این خلف فرض است. بنابراین فرضی که اول کردیم باطل است. فرض کرده بودیم که قوه حرکت می دهد جسم حرکت نامتناهی، این باطل است. چه قوه جسمانی باشد چه قوه مجرد باشد. توجه کردیم این دلیل که به صورت قیاس استثنایی تنظیم میشه، هم در قوه مجرد جاری میشه هم در قوه جسمانی جاری میشه. خب اگر چنینه، چرا ابن سینا بیان رو اختصاص داد به قوه جسمانی؟ خواجه میفرماید به خاطر اینکه بحثش در قوه جسمانی بود، نه به خاطر اینکه حکم اختصاص به قوه جسمانی داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه بحثش در قوه جسمانی بود حکم اختصاص داد به قوه جسمانی. می فرمایید در قوه مجرد تجدید اراده میشه، پس می تواند تا بی نهایت برود، ولی در قوه جسمانی تجدید اراده نیست پس نمی تواند تا بی نهایت برود. اینجوری می خواد فرق بذارید بینشون، این فرق کافی نیست. چرا؟ چون در قوه مجرد ما تجدید نداریم، نه تجدید اراده نه تجدید چیزی دیگر. قوه مجرد همه چیش به فعله، تجدید نمیشه. چیه؟
دیگه اراده
میتونه
افاظه
دائمی
داره،
نمیتونه این رو افاظه دائمی به خودش
نه،
افاظه دائمی به خودش باید داشته باشه تا بتونه تحریک رو ادامه بده. این فرمایش شما رو نمیشه در مجردات قبول کرد. در مجردات تجدید نیست، افاظه مجدد نیست. همه چی بالفعله، ما به تدریج جمع میکنیم افاظه ها رو، نه او به تدریج افاظه میکنه. اون جوابی که من دیروز دادم اون جواب بد نیست، اشاره میکنم، ولی تعقیبش نکنید. حرکتی که مجرد میدهد، جواب دیروز رو دارم عرض میکنم، حرکتی که مجرد میدهد حرکت شوقیه. در حرکت شوقی نه اعظم مقاومت میکنند نه اصغر مقاومت میکنند، هر دو مت اطاعت میکنند. اصلا حرکت اونا حرکت میکنند بدون مقاومت، اعظم و اصغر یکسان حرکت میکنند، چون حرکت حرکت شوقیه. یعنی این دو جسم اعظم و اصغر رو اون قوه مجرده به حرکت شوقی حرکت میده و دیگه مقاومتی توش نیست، هر دو یکسان حرکت میکنن. اگر بی نهایت بشه دیگه اقل و اکثر درست نمیشه. در حرکت هایی که قوه جسمانی ایجاد میکنه، حرکت حرکت شوقی نیست، توش مقاومت واقع میشه، جسم اعظم مقاومتش بیشتر حرکتش کمتر، جسم اصغر مقاومتش کمتر حرکتش بیشتر، وقت بیشتر و کمتر در اینجا تصور میشه. در جایی که حرکت در کشواقی باشه بیشتر و کمتر تصور نمیشه. بله، نسبت مجرد به همه مادی ها یکسانه، همین تایید میکنه که نسبت به همه یکسانه. بنابراین اون جسم اصغر رو به حرکت شوقی خاص وا میدارد، جسم اعظم رو به همون حرکت خاص شوقی وا میدارد، کم و زیاد نمیشه. بنابراین هر دو جسم چه بزرگ چه کوچک و اندازه هم حرکت میکنن. پس اگر نامتناهی است هر دو نامتناهی است، بدون اینکه یکی اقل باشد یکی اکثر، وقت اشکال اقل و اکثر در نامتناهی پیش نمیاد. بنابراین دلیلی که ابن سینا گفته در قوه جسمانی جاری میشه، در قوه غیر جسمانی با این بیان جاری نمیشه. ولی خواجه میفرماید که دلیل مجراش اهمه. اون جوابی که عرض کردیم یه مقداری کلام خواجه رو متزلزل میکنه، باید فکر کرد ببینیم که اون میتونیم کلام خواجه رو تقویت کنیم که اون بیان دیروز تخریبش نکنیم. اصل مطلب خواجه با این که میتونیم ازش دفاع کنیم یا نکنیم، چون وقت تمام شده باقی میمونه برای جلسه آینده. مطلب عرض کردم، تخریبش هم کردم، مطالبه ببینیم میتونیم اصلاحش کنیم.